رادیو کتاب، خانش کتاب در دو قالب روایی و نمایشی با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
خدا دوستان سلام. شب گذشته شنیدید مارک توین برای من گفت که چه ترفندهایی برای نوشتن گزارش‌ها و سرمقاله‌ها به کار می‌برد تا ستون‌ها را پر و مردم را سرگرم کند. از بی‌عقلی‌های خود سخن گفت و اینکه در سال‌های جوانی گاهی وجدان را زیر پا می‌گذاشت و با شیادان و کلاهبرداران همراه می‌شد تا پول بیشتری به دست آورد و گفت که بالاخره سر عقل آمد و همان کار شرافتمندانه خبرنگاری را دنبال کرد. مدتی بعد گزارش او از یک واقعه دریایی نامش را سر زبان‌ها انداخت و برای همین یکی از سالن‌داران معروف او را تشویق کرد که به سفر برود و برای مردم سخنرانی کند و از این راه پول خوبی بگیرد. این کار را هم تجربه کرد و پولدار شد. شهرتش چنان گسترده شد که یکی از روزنامه‌های معروف بران شد او را استخدام کند و ماجراهای سفرش را با پرداخت دستمزدهای کلان به چاپ برساند. اکنون به ادامه این ماجرا توجه بفرمایید. با کشتی های بزرگ به مسافرت رفتم و طی آن حدود 50 گزارش و مقاله نوشتم و برای روزنامه فرستادم. بعد از مدتی قرارداد خود با آن روزنامه را به پایان رساندم و درباره مسافرت هایم یک نطق تهیه کردم تا در سان فرانسیسکو سخنرانی کنم. استفاده مالی خوب و رضایت بخشی برایم داشت. تصمیم گرفتم آن مقاله ها و گزارش های مسافرت را که در روزنامه چاپ شده بود به صورت کتاب منتشر کنم. اما ناگهان متوجه شدم آن روزنامه تمام حقوق مقاله ها را به خود اختصاص داده و من اگر آنها را در کتابم چاپ می‌کردم به درد سر می‌افتادم. صاحب روزنامه می‌گفت می‌خواهد آن مقاله ها و گزارش ها را در یک کتاب چاپ کند تا 1000 دلاری را که برای آنها به من پرداخته به دست آورد. گفتم در این صورت دیگر هیچگاه با آنها کار نخواهم کرد و بابت ضرری که به من می‌زنند شکایت خواهم کرد. وقتی این را شنید به من پیشنهاد مصالحه کرد، به این ترتیب که کتاب مرا منتشر کند و 10% از فروش آن را به عنوان حق الامتیاز به من بدهد. چون این مصالحه‌ای به نظرم جالب نیامد، قبول نکردم. زیرا فروش کتاب محدود به سان فرانسیسکو می شد و پولی که از بابت حق الامتیاز عایدم می شد کفاف 3 ماه غذای مرا هم نمی داد. در صورتی که قرار دادم با کمپانی نشر کتاب در مشرق آمریکا اگر عملی می شد برایم منفعت داشت. صاحب روزنامه بالاخره موافقت کرد که تحت شرایط معینی از چاپ کتاب صرف نظر کند. اما پس از تمام این قیل و قالها من روی آن مقالات تکیه نکردم، زیرا آنها برای روزنامه خوب بود نه برای کتاب. آنها را من این طرف و آن طرف طی مسافرت خود در دریاها و حرارت کوره کشتیها هر جا که فرصتی پیش می آمد و 1-2 لحظه مجال کار می یافتم نوشته بودم. برای همین خیلی شلوول و سرهم بندی شده بودند و میبایست آنها را بچلانم تا هرچه باد و آب داخلشان بود بیرون بریزد. خیلی برایم سخت بود که این کار را بکنم. بنابراین آنها را همانطور چاپ کردند و بعدم تاریخ نشان داد که ارزش ثروتی را داشتند. آن زمان من جوان بودم. بسیار جوان. به حد اعلی جوان. هر شب از ساعت 11 یا 12 تا صبح کار میکردم. یعنی مینوشتم. آن هم هر روز بیش از 3000 کلمه. این برای سر والتر اسکات، برای لوی استیونسون و برای بسیاری از نویسندگان دیگر چیزی نیست، اما برای من خیلی قابل توجه بود. کتابی که چاپ شد نامش ساده لوحان در سفر بود و بسیار فروش کرد. سال بعدش آقای به نام گودمن که چند سال برای روزنامه‌اش کار کرده بودم مرا در خیابان دید. گفت چطور شد که تو جمله اهدایی الیور وندل هولمز را برداشتی و در کتاب خود گذاشتی؟ من در تقدیم نامچه کتابم کتاب را به کسی اهدا کرده بودم و جمله‌ای برایش نوشته بودم. بنابراین از روی بی‌اعتنایی به گودمن جواب سرسری دادم، چون فکر می‌کردم شوخی می‌کند. ولی مطمئنم کرد که حرفش جدی است. گفت من روی این مسئله که اون جمله رو دزدیدی یا نه بحث نمی کنم. چون این مسئله رو میشه همین حالا به اولین کتاب فروشی رفته ثابت کرد. فقط از تو میپرسم چطور شد که اون رو دزدیدی؟ چون کنجکاوی من فعلا سر همین نکته متمرکز شده. من اطلاعی از موضوع نداشتم و بنابراین نتوانستم چیزی در این مورد در اختیار گودمن بگذارم. واقعا چیزی نمیدانستم. حتی میتوانستم قسم بخورم که چیزی ندزدیدم. تای دلم اینطور گمان میکردم که او کتاب دیگری را با کتاب من اشتباه کرده است. اما او که از سکوت و لبخند تمسخرآمیزم ناراحت شده بود، وقتی به اولین کتاب فروشی رسیدیم، دستم را گرفت و وارد کتاب فروشی شد. همراهش رفتم و او از فروشنده یک کتاب ساده لوحان در سفر من و یک کتاب مجموعه اشعار الیور وندل هولمز را خواست. هر دو کتاب را باز کرد. جمله های اهدایی هر دو را جلوی چشمم گرفت و گفت بخون. خواندم. بله، جمله های اهدایی شبیه هم بود. گفت قبول میکنی که نویسنده دومی یعنی تو جمله را از کتاب اولی دزدیده؟ کاملا درست میگفت. شرمنده شدم. چنان به حیرت افتاده بودم که قابل وصف نیست. بیرون آمدیم و به قدم زدن ادامه دادیم. من آن موقع نتوانستم هیچ شعاعی از روشنایی بر روی سؤال او بیندازم. نمی توانستم به یاد بیاورم که آیا جمله اهدایی هولمز را دیدم یا نه. اشعار او را خوانده بودم، ولی جمله اهدایی آن به نظرم تازگی داشت. ولی چرا شبیه هم بودند؟ با دوستم خداحافظی کردم و غرق فکر و شرمندگی به خانه رفتم. مدت‌ها فکر کردم و چند ماه بعد بود که راز شباهت جمله های اهدایی را دریافتم. وقتی در جزایر ساندویچ بودم، کتاب اشعار هولمز به دستم رسیده بود و چند بار آن را همانجا خوانده بودم، چون کتاب دیگری دم دستم نبود. احتمالاً جمله اهدایی اول کتاب در یک گوشه تاریک را حافظه‌ام مانده بود و چند سال بعد هنگامی که یک جمله اهدایی لازم داشتم جلو آمد و من هم فوراً آن را به خیال آن که فرزند تخیل خودم است اول کتاب ساده لوحان در سفر نوشتم. تازه کار بودم، نادان بودم. هرچه که در لحظه اول به ذهنم می آمد می نوشتم و درباره آن فکر نمی کردم. نشستم و نامه‌ای برای شاعر آن کتاب دکتر هولمز نوشتم و تمام مسئله رسوایی‌آور را شرح دادم. به زبانی پرحرارت از او خواهش کردم باور کند که قصد ارتکاب چنان جنایتی را نداشتم و آگاه هم نبودم که چنین جنایتی را مرتکب شدم. برایش شرح دادم که گودمن چطور مرا با این مسئله روبرو کرده است. دکتر هولمز با مهرآمیزترین و تسلی بخشترین جمله ها در نامه‌ای به این قضیه خندیده بود و با عبارتی خوب و خوش مطمئنم کرد که سرقت تألیفات دیگران اگر ناآگاهانه باشد گناهی نیست. نوشته بود خودش هم هر روز این گناه را مرتکب می شود و هر روز این گناه را از دیگران هم می بیند و معتقد است در روی زمین هر آدم زنده‌ای که می گوید یا می نویسد هر روز این گناه را مرتکب می شود. نه تنها یک بار یا دو بار. هر بار که دهان خود را می گشاید و یا قلم خود را حرکت می دهد. هولمز ادامه داده بود تمام عبارت پردازی های ما سایه های معنوی شده ای از مطالعات ماست که بر کاغذ می افتد. هیچ عبارت خوب و خوشی نیست که ما بسازیم و کاملا ابتکار خودمان باشد. هیچ چیزی از خود ما در آن نیست به جز تغییر مختصری که زاده مزاج ما، اخلاق ما، محیط ما و تعلیمات ماست. و این تغییر مختصر است که آن را از طرز گفتار آدمی دیگر متفاوت می کند. مهر سبک مخصوص ما را رویش می زند و برای زمان حاضر آن را زاده فکر خود ما قلمداد می کند. بقیه آنها کهنه و کپک زده و قدیمی است و بوی نفس هزار نسلی را می دهد که قبلن آنها را از لای دندانهای خود گذراندند. این حرفای دکتر هولمز برایم اعتماد به نفس آورد. داستانی برای یک هفته نامه نوشتم با عنوان قورباغه جهنده. داستان من سرورانگیزترین مطلب آن هفته نامه شمرده شد و فوراً روزنامه های آمریکا و انگلستان آن را نقل کردند. شهرت زیادی نصیبش شد و همه از آن تعریف می‌کردند. ولی خودم می‌دانستم که این فقط آن قورباغه است که مشهور شده، نه خودم. ثابت کردنش هم کاری نداشت. روزی که داستان‌هایم را مرتب کردم تا ببرم پیش ناشر، این مسئله به خودم ثابت شد. وقتی وارد مؤسسه آنها شدم، کارمند دفتر نزدیکم آمد تا ببیند چه کار دارم. وقتی فهمید برای کتاب چاپ کردن، در واقع کتاب فروختن، نه کتاب خریدن آمدم، میزان حرارش 60 درجه پایین افتاد. با گردن کج از او خواستم که ترتیبی دهد تا با مدیرشان صحبت کنم. به سردی جواب داد که باید خیلی منتظر بمانم. قبول کردم و آنقدر نشستم تا بالاخره راهم دادم. باور نمی کردم بتوانم از آن خط مرزی بگذرم. مدیر انتشارات پرسید چه کاری برای شما می تونم انجام بدم؟ گفتم می خواهم کتاب خود رو برای انتشار تقدیمش کنم. بلافاصله شروع کرد به باد کردن و به باد کردن خود ادامه داد و انقدر باد کرد که حجم عجیبی پیدا کرد. بعد منبع او جهش کرد و برای 2 یا 3 دقیقه به علت بارش زیاد نتوانستم او رو ببینم. حرف می زد، پشت سر هم حرف می زد و این حرفا به قدری متراکم بود که محیط را تیره و تار کرده بود. بالاخره دست راست خود را حرکت پرسلاوتی داد که شامل تمام اتاق شد و گفت به اون تاخچه ها نگاه کن. روی هر کدوم از اونها کتاب هایی بار شده که منتظر نوبت انتشارشون هستند. آیا بازم کتاب لازم دارم؟ ما تو متحیر و تحقیر شده نگاهش کردم. گفت ببخشید، لازم ندارم، خداحافظ. 21 سال بعد آن ناشر را دوباره دیدم. معروف شده بودم و چندین کتاب از من چاپ شده بود و فروش سرسام‌آوری داشتند. آن ناشر متواضعانه با من دست داد و فوراً بدون هیچ مقدمه‌ای گفت آقای توئین، من اصولاً شخص گمنامی هستم ولی 2 امتیاز بزرگ دارم که سزاوار است نامم را جاودانه کنم. یکی این که چاپ یکی از کتابای شما را رد کردم و از این نظر به عنوان اولاغ درجه اول قرن 19 شناخته می شدم. دوم این که با شرمندگی تمام آمدم از شما معذرت بخواهم. امیدوارم قبول کنید. این زیباترین معذرتی بود که از من خواسته شده بود. به او گفتم با این معذرت من انتقام خود را از او گرفته می دانم. گرچه این انتقام خیلی به تغییر افتاده ولی شیرین‌تر از هر انتقامی است که امکان داشت بگیرم. به او گفتم که در طی آن 21 سال در خیال خود سالی چند بار جان او را گرفتم و هر بار هم از بار قبل ظالمانه‌تر و وحشیانه‌تر این کار را کردم. اما حالا آرام شدم، تسکین یافتم و با او دوست خواهم بود. بابت چاپ کتابهایم پولدار شده بودم، اما همه را از چنگم درآوردند و جیبم ته کشید. برای همین به واشنگتن رفتم که ببینم میتوانم آنجا پولی در بیاورم و در مدتی که مشغول نوشتن هستم نان و پنیری راه بیندازم. آنجا به ویلیام سوینتون برخوردم. با هم برای اداره معاش مشترک خود طرحی ریختیم. در واقع ایجاد کننده چیزی شدیم که امروز در دنیای روزنامه نگاری یک امر عادی است، یعنی سندیکا. ما نخستین سندیکای اصیل و قدیمی مطبوعات در روی کره زمین را راه انداختیم. سوینتون یکی از عزیزترین و جذابترین آدمهایی بود که من در عمرم شناخته بودم. ما با قناعت و رضایتی که حد نداشت زندگی فریبایی را می گذراندیم. سوینتون از نظر سرشت و تربیت آدم پاک و باصفایی بود. کسی بود که روح زیبایی داشت و قلب و زبانی پاک. یک دفعه که دوچار کمبود شدیم مجبور بودیم $3 پیدا کنیم تا کمبودمان رفع شود. سوینتون به من گفت بروم بیرون و چنین پولی را پیدا کنم. خودش هم رفت تا آن را پیدا کند. من اطمینان نداشتم که بتوانم چنین پولی را پیدا کنم، ولی او اطمینان داشت و معتقد بود خدا می رساند. خدا هم رساند و کارمان را افتاد. روی هم رفته من دیگر نویسنده‌ای بودم با شهرتی جزئی که چند کتاب منتشر کرده ولی هنوز ثروتمند نشده. کم کم کتابای قبلی هم تجدید چاپ می شد و ناشران از قبل آنها پولدار می شدند. نکته قابل توجه این بود که اغلب آنها در این که مرا اول بار کشف کردند با هم دعوا داشتند. یکی از آنها نه تنها ادعا کرد که استعداد مرا کشف کرده، نزدیک بود ادعا کند که مرا خلق کرده و مردم آمریکا باید به خاطر چنین ثروتی سپاسگزار او باشند. یکی دیگر از مؤسسه‌ها نیز با کمال وقاحت مقداری سپاسگزاری از مردم طلبکار شد که او کتاب‌های مرا چاپ کرده و باعث شهرتم شده است. خلاصه اغلب آنها چنان در این مورد هیاهو به راه انداختند که نزدیک بود متقاعد شوم که در پیدایش و آفرینش من عده بسیار زیادی شرکت داشتند. در نیمه راه شهرت بودم که کم کم به فکر ازدواج افتادم. فوریه سال 1870 بود. همسرم اولیویا را نخستین بار در تابستان سال 1867 وقتی که 22 سالگی خود را می‌گذراند در اتاق برادرش در یک کشتی دیدم. موقر و نجیب بود. آتش خاموش نشدنی همدردی، فداکاری، اشتیاق و محبتی مطلقا نامحدود را شعله ور داشت. جسمن همیشه بیبنیه بود ولی با نیروی روحش زندگی میکرد و همتی هلاک ناپذیر در وجودش بود. حقیقت کامل، درستی و خلوص کامل صفاتی بود که از خصوصیات اخلاقی و مادرزادی زن من شمرده میشد. درباره او خیلی حرفا دارم که بگویم. خب دوستان عزیز، پنجمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب زندگی من اثر مارک توین با ترجمه ابوالقاسم حالت تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
سکه حدود 7 ماهی که داخل زندانه.
خاطر 1,250,000 تومان از سال 86 بازداشت بوده، به خاطر مبلغ 14,000,000 تومان بدهکاری براش پیش آمد که قادر به پرداخت نبود.
خانواده بزرگ رادیو به استقبال روز پدر می‌رود با پویش به عشق علی برای پدر.
پویشی ملی برای آزادی پدران زندانی جرائم مالی نیازمند حمایت اجتماعی به همت خانواده بزرگ رادیو و مشارکت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و خیریه همت.
سه سال اینجا بلا تعطیل موندم، کسی هم نداشتن ما رو
کنه. انشالله امروز با پرداخت اون مبلغ همین امروز آزاد میشن.
سلام آزاده، امروز آزادم میکنه.
برای مشارکت در این پویش خداپسندانه و انسان دوستانه کد دستوری 3780 3555 828 مربع را شماره گیری و گزینه به عشق علی آزادی پدران زندانی را انتخاب کنید.
اول علی، آخر علی، باطن علی، ظاهر علی، دنیا علی، عقبا علی، امروز علی، فردا علی.
پویش به عشق علی برای پدر تا هفتم اسفند ماه ادامه دارد. حتی با پرداخت 10,000 تومان می توانید در این پویش ملی سهیم باشید. کمک های شما از طریق شماره کارت 50 41 72 10 62 80 62 79 و درگاه اینترنتی himmat110.com/payment /new قابل دریافت است.
گزارش کمک های جمع آوری شده به صورت منظم اطلاع رسانی خواهد شد.
پویش به عشق علی برای پدر تا هفتم اسفند ما ادامه دارد.
گفتارش گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ. سمیه نجفی هستم در نمایشگاه مینیاتوری یکی از هنرمندان ارامنه که با یکی از مهمانان این مراسم گفتگوی میکنم، جناب آقای دکتر رسولی. من سلام عرض میکنم خدمت شما، میشنویم صحبتهای شما را.
با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامی، بنده محمد رسولی هستم، شاهنامه پژو و آشنای مباحث تاریخی. امروز در این موزه جوار کلیسا یک نمایشگاهی بود که از من دعوت شد به عنوان مهمان اینجا حضور پیدا کنم. از بابت این دعوت خیلی خوشحال شدم، چرا که دیدم موزه ارزنده‌ای هست و از جمله کارکردهای موزه ها ما میدونیم که سبب آشنایی بیشتر مردم جامعه با اقشار گوناگون میشه. الان در این موزه مطلع شدیم که هنرمندان هم‌میهن مسیحی ما چه کار ارزنده اینجا ارائه دادن و این سبب شناخت بیشتر اقشار جامعه با هم و در نتیجه انسجام ملی بیشتر میشه. به این منظور ما اینجا حضور پیدا کردیم و برای دوستان صحبتی هم در این مباحث داشتم.
آثار که از هنرمند خوبمون جناب آقای هاکوپیان هستش، از فلزات و ضایعات دوریز به حال طراحی شده، چقدر میتونه در به حال اشتغال زایی و تولید بهتر و حالا این هنرهایی که جوانان هم بتونن ببینن، فقط محدود نباشه به یک قشر خاص تاثیرگذار باشه؟
بله، ببینید، ببینید، جوای کلیشه‌ای نمیخوایم بدیم. واقعا اینه که این نمایشگاه نشون میده برای اونایی که اهل علمن، اهل صنعتن، که میتوان با همون محصولات داخلی با چیزهایی که حتی در نگاه اول ممکنه بگیم اینا هیچ کارکردی ندارند، ولی با همون چیزهای به ظاهر بی اهمیت یک محصولات هنری تولید بشه و برخی از این محصولات هنری که اینجاست یک ساخت کوچک شده محصولات صنعتیه. خب این میتونه خیلی ایده پردازی باشه، الگودهی باشه که میتوان با همان داشته های داخلی کارهای بزرگم کرد. شما توجه فرمایید که آن چه اینجا میبینید فقط به وسیله یک دست و توسط یک شخص انجام شده. تصور فرمایید که اگر تعدادی افراد جمع بشن در همین کارگاه های داخلی، کارخونه های داخلی، به مقیاس بسیار بزرگتر میشه خیلی چیزا رو تولید کرد. بنابراین یکی از پیام های چنین موزه هایی و چنین کاری همان اینه که میشه تولید داخلی داشت. و با تولید داخلی کارآفرینی کرد. کارآفرینی باعث میشه که تولید بره بالا و این هر دو رو همدیگه اثر مثبتی بذارن.
بله، با فرهنگ چرخش هنر و تولید و صنعت با هم باعث میشه که رشد شکوفایی اقتصادی رو هم به وجود بیاد. و این چقدر زیبایی که میگه هنر اون چیزی نیست که همه میبینن، هنر اون چیزی که تو میبینی و دیگران به سادگی ازش گذر میکنن. خیلی متشکرم از شما، خدا
حافظ. خدا نگهدار. گفتارش
فلفلی ایلیکا
به لطافت و تنوع میوه ها، نرمی و لطافت بیشتر، کرم میوه ای ببک حاوی ویتامین B5، محافظت پوست، رایحه ای دلنشین. با ببک زیبا زندگی کنیم.
ذرت بذار، پاستن بذار، پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
شبتون بخیر همراهان ارجمند. شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز در بخش دوم برنامه ها، و آرزو میکنم آنچه که تا این لحظه به شما تقدیم کردیم مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و البته فرصت داشته باشید با ما همراه بمانید تا پایان این بخش. اما یکی دو دقیقه، کمتر از دو دقیقه داریم به ساعت 19 و این ساعتی است که خبرهای این ساعت تقدیم شما عزیزان میشه. من از همینجا درود میفرستم به همکاران گرامی در واحد خبر. انشاءالله بعد از خبرهای این ساعت در ادامه برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و قدری هم موسیقی به اتفاق شما خواهیم شنید.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.